انشاءالله که این چنین است. خانم، در برنامه گذشته شما سه گونه عمده الگوی سبک زیستی رو حالا خواسته در مورد حجاب برای ما و شنونده های عزیز فرمودید که یکی سبک سنتی دینی بود، دیگری سبک مدرن و سبک سوم هم التقاطی. و خب یه مقدار خطراتی رو این سبک سوم داره و به فرموده شما اگر بتونیم جنبه دینی او رو تقویت بکنیم، خیلی از بانوان اتفاقا میتونن در همون حوزه پوشش اسلامی قرار بگیرند و خیلی مؤثر خواهد بود. وعده دادیم به شنونده های عزیز که ما امروز تحلیل داشته باشیم از اون چه تغییر در پوشش زنان به وجود اومد، حالا خاصه فکر میکنم از دهه 70 یا اواسط دهه 70 تا الان حدود 20-25 سال، و خب خیلی تغییرات محصول مجموعه ای از عوامل هست، حتی عوامل سیاسی که شاید فکرش رو نمی کنیم که یک عامل سیاسی باعث میشه حجاب در بانوان تغییر پیدا بکنه، سبک زندگی تغییر پیدا بکنه، عوامل اجتماعی هم همینطور. اما اون ساختار و فرایندی که باعث شد یه همچین اتفاقاتی بیفته و اینکه یک باره به قول شما حالا موج دوم بعضی از رسانه ها هم وارد ایران شد و خب خیلی ها بی ملاحظه ازش استفاده کردن، اونها هم شاید بی تأثیر نبوده. اما به هر حال همه این عوامل کنار هم، هم عوامل سیاسی، هم عوامل اجتماعی و هم وسایل ارتباط جمعی، فکر میکنم همشون مؤثر هست. برامون بفرمایید که از کجا این اتفاق افتاد و یک دفعه چرا ما چشم باز کردیم و دیدیم این همه تفاوت فاحش وجود داره.
بله، انشالله که البته نه در یک برنامه، در برنامه های آتی از این به بعد انشالله میپردازیم به تحلیل همین تحولات، چون یه گزارش مختصری از تحولات داده شد. حالا باید ببینیم که چرا این اتفاق افتاد، یعنی بعد از اون همگرایی جدی، تصمیم اجتماعی عمومی مبنی بر تغییر رفتارها در حوزه های عمومی، مثلا در رابطه با پوشش، چرا ما شاهد یک اراده قابل مشاهده‌ای در بین مردم مبنی بر تغییر این سبک هستیم؟ ببینید، یک نکته خیلی مهمی رو من باید همینجا عرض کنم، از این به بعد ناظر به این نکته میخواییم بحث کنیم، یعنی من از تکرار معذور هستم، قطعا صحیح نیست مدام تأکید کنم، اما این نکته باید سایه بیندازه بر تحلیل ها و توجه داشته باشیم به این که اساساً پدیده های اجتماعی اتفاقا هم بر اساس تحلیل قرآنی و دینی و هم بر اساس تجربه بشری تحت تأثیر یک ساحت و یک عامل نیستند. یعنی پدیده های اجتماعی به صورت دفعی اتفاق نمی افتند، حتی اگر در ظاهر هم دفعتا شما مثلا شاهد یک انقلاب و تحول هستید در یک تصمیم اجتماعی، مطمئن باشید که زمینه هاش به تدریج و تحت تأثیر عوامل پیچیده و در هم تنیده رخ داده، که اتفاقا اون عوامل هم خیلی هاشون روی همدیگه تأثیر دارن و کم و زیاد میکنن، تعدیل میکنن همدیگه رو. پس این خیلی نکته مهمیه، خیلی باید بهش توجه داشتیم. یک نکته دیگه هم البته باید تذکر بدم و اون این که انتخاب پوشش، حالا به طور مشخص آنچه ما حجاب زنان میدانیم و پوشش مردان در چارچوب‌های دینی، قطعا یکی از عناصر در واقع حوزه عمله که تحت تاثیر همون نظام معنای افراد شکل میگیره. یعنی این چنین نیست که افراد بر اساس یه الگو، یه مدلی، کلان الگو منظورم هست، یه کلان الگویی مثلا خرید داشته باشن، خرید اقتصادی، مصرف اقتصادی داشته باشن، بعد بر اساس یک کلان الگوی دیگری که خیلی باش مثلا متفاوته، در یک پارادایم، حالا به تعبیر دیگه، در یک بستر دیگه ای شکل گرفته، انتخاب در حوزه پوشش داشته باشن. این چنین نیست. این خیلی باز نکته مهم، یعنی تحلیل های ما با توجه به این دو نکته داره شکل میگیره. یعنی هم توجه داریم که تک عاملی نمیتونیم تحلیل کنیم پدیده ها رو، و اصلا ببینیم ما الان گزارش داریم میدیم، یعنی گزارش تحلیلی داریم عرض میکنیم، ولی اینجوری نیست که مثلا ما یک دفعه از خواب بیدار شده باشیم دیده باشیم که مثلا مردم ایران یه دفعه مدل خاصی از پوشه. قطعا این تحولات هم تدریجیه،
یعنی به همون اندازه‌ای هم که عوامل متعدد هست این مرور هم بوده، که اگر این مرور نبود و لحظه و آنی این اتفاق نیفتاده.
و یکی دیگه هم این که همه این انتخاب‌های افراد به هم وابسته است، مصرف فرهنگی، مصرف اقتصادی، حضور اجتماعی، همه اینا تحت تاثیر اون دو عامل اصلی است در سطح کلانش، نظام معنای شما و ساختارهای پیرامونتون که چقدر ازش تاثیر بپذیرید و چقدر بر شما تاثیر داشته باشه. خب ببینید این دقیقاً و به صورت مشخص بعد از فراغت مردم از جنگ،
درسته؟
خیلی روشنه که درگیری جنگ برای هر جامعه ای اینقدر کاهنده است، اینقدر در اونها رو درگیر بسه، والا ما به صورت مشخص درگیر مسئله دفاع بودیم و خب یه جامعه نوپایی که امکاناتش محدوده در چنبره در واقع استثمار و یک در واقع هجوم بی سابقه متحدانه از سوی ابرقدرت ها به یک کشوری که تازه داره یعنی میخواد دست بر زانوهای خودش بزنه و بایسته، خیلی روشنه. من نمیخوام قصه جنگ رو تحلیل کنم و مرور کنم، مردم براشون روشن جریان دفاع مقدس،
اتفاق مهمی در کشور افتاده بود که همه مردم سرگرم و مشغول بودن
و واقعا به نظر میاد اون موقع به هر حال انگیزه های اجتماعی برای پذیرش زندگی دینی بیشتر بود. بعد که اساساً عرض کردم پایگاه هنوز یکی بود، از یک جا مردم صدا میشنیدن، سلیقه ها نزدیک به هم بود، بعد مردم اینقدر در واقع دوچار ملاحظه به تعبیری نمونه های آرمانی آیدیال تایپ ها، نمونه های آرمانی متعدد نبودن، یعنی حضرت امام براشون نمونه آرمانی بود، رهبران عالی نظام در واقع فرماندهان، یعنی یه تیپ یه گونه مشخص از انسان انسان مؤمن شیعه این زمانی، اینا بودن الگوهای کلان مردم
دست.
در همین الگوها هم سبک زیست استخراج می شد. بعد مردم به لحاظ اقتصادی اینقدر فاصله طبقاتی نداشتن، رفاه منیش متفاوت بود. خب خیلی این عوامل عرض می کنم چون دوباره اینا رو می گیم بعدن به عنوان در واقع عوامل تغییر، نمیخوام تکرار کنم. پس ببینید همه اینا باعث شده بود که یک پارچگی در مردم وجود داشته باشه، ولی به تدریج که ما فاصله میگیریم، یعنی همزمان با پایان جنگ و شروع جریان عمران و بازسازی و آبادانی کشور و فاصله گیری از اون فضا، چندین اتفاق مهم میفته که این عوامل همه در کنار هم باعث میشه مردم به تدریج از اون الگوی با سابقه تاریخی خودشون فاصله پیدا کنن. یک اتفاق خیلی مهمی که در کشور میفته یک جریان روشن مشخص قوی فراگیر برنامه ریزی شده و آمدانه برای تغییر در مردم ایرانه، یعنی اینکه یک جریان سرمایه سالار قوی برای اینکه مخالفت با گفتمان غالب خودش، یعنی گفتمانی که تسلط بیچون و چرای اونها رو در واقع تولید میکنه میبینه، آمده برای اینکه براندازی کنه. خیلی روشنه، یعنی من نمیدونم آیا کسی هست که الان این رو توهم توته به پنداره این سطح رو، فکر نمیکنم. یعنی خیلی روشنه دشمنی ها در هم، یعنی همه سلیقه های سیاسی در ایران
که الان میدونیم دستشون رو شده.
نه اصلا بله راحت. این الان به نظرم همه سلیقه های سیاسی فرهنگی و اجتماعی اینو میفهمن که حالا به هر دلیلی که حالا ممکنه در دلایلش ما هم همسلیقه نباشیم، ولی به هر دلیل این اتفاق به صورت یک عزم عمومی در مورد ایران رخ داد، جمهوری اسلامی ایران، یعنی بنا شد که همه سرمایه‌ها در خدمت تغییر این سیستم باشه. این خیلی مهمه، در این اینکه در برنامه‌های قبل بارها گفتیم متاسفانه اینقدر ما روی این عامل تأکید کردیم، اینقدر بزرگش کردیم که از یعنی این ضرر رو داشت که از قدرت اراده خودمون برای تغییر و از تأثیر اراده تک تک ما برای انتخاب الگو و مدل غافل شدیم. اینو باید در موردش بیشتر صحبت کنیم ان شاء الله.
بسیار خب، متشکرم. یک نکته در مورد حجاب رو از زبان استاد آتشین صدف بشنویم و بازگردیم. خانم امین مج برامون بیشتر توضیح بدن که چی شد این جریان مشخص فراگیر تصمیم گرفت تغییراتی در سبک زندگی اسلامی ما بده. الحمدلله
الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله
در کتاب مواعظ العددیه مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه روایتی نقل شده که به این معنا و به این مضمون که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه پرسیدن آیا فرشتگان هم خنده و گریه دارند؟ فرمود آره، از سه چیز تعجب میکنند و میخندند، از سه چیز هم دلشون میسوزه و گریه میکنند. حالا حدیث طولانیه، در یک قسمتی از اون حضرت می‌فرماید که یکی از مواردی که فرشته‌ها می‌خندن موقعیه که یک زن بدحجاب می‌میره و می‌خوان او رو توی قبر بذارن و توی قبر می‌ذارن و روش رو خشت و خاک می‌ریزند و او رو می‌پوشونن. اینجاست که فرشته‌ها می‌خندن و میگن تا وقتی که او زنده بود و خواهان داشت و او باید خودش رو می‌پوشوند نپوشوند، حالا که مرده و همه از او نفرت دارند او رو می‌پوشونن.
بله، ما همچنان با برنامه صدف از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه. خان فرمودید که بعد از فراغت مردم از جنگ به تدریج حالا برنامه ریزی هایی شده بود که من یادمه در برنامه های دیگه که در مورد سبک زندگی اسلامی توضیح می دادید، حتی در مورد فرزندآوری، یعنی بله. بعدها متوجه شدیم که اون شعار دوتا بچه کافیه شعار از پیش تعیین شده بود با تفکراتی که حالا مسئولین بعضا اون رو سیطره دادن در کل جامعه و اینقدر تبلیغات زیاد شد که الان و بعد از گذشته چند دهه تازه متوجه عوارض و پیامدهاش میشیم. مردم از جنگ فراغت بال پیدا کردن، عمران و بازسازی کشور شروع شد و خب به هر حال افتادن در یک مسیری که شاید مسیر خوبی بود برای اینکه زندگی راحت رو بخوان تجربه بکنن. یه بالاخره خیلی سختی ها رو پشت سر گذاشته بودن. خب این جریان فراگیر که حالا به قول شما حتما یک توطئه بوده، حتما یک از پیش طراحی شده ای بوده که فکری رو منتقل کردن از خارج از کشور به بعضن مسئولین و اونها هم زیر بار رفتن و خیلی تغییر و تحولات باعث شد که حالا برسیم به اینجا بعد از دو دهه و خورده ای یه دفعه چشم باز کنیم ببینیم حتی در پوششمون هم اتفاقات ناگواری افتاده.
بله، البته خانم فروغ من یک نکته عرض کنم چون ترس دارم بعدن فراموش کنم. خیلی به نظر نکته مهمیه. ببین در عین اینکه خیلی مسئله پوشش انتخاب ها در این حوزه مهمه، خیلی مهمه، یعنی یه وقتایی تلاش میشه برای تنزل جایگاهش به این معنا که اصلا اهمیتی نداره، من این معنا رو نمیپذیرم به دلیل اینکه بسیار تاثیرگذاره. یعنی شما میبینید که دایره عمده ای از تحولات تحت تاثیر انتخاب های ما در این رابطه است، مثل بحث خانواده، مثل بحث مثلا وفاداری همسران، تغییر ذائقه مردانه یا زنانه در این رابطه. حتما خیلی مهمه، حتما خیلی تاثیرگذاره، حتما تحول درش حاکی از خیلی از تغییراته و حتما خیلی تاثیرگذار بر سایر عرصه هاست. اما در عین حال به شدت معتقدم به این که اگر ما خیلی اصلاحات عمیق و واقعی نشعاری در سطح زندگی مردم ایجاد کنیم و خیلی از اتفاقات منفی که مردم انتظارشون نداشتن در جامعه اسلامی ببینن رخ نده و دقیقاً دستورات دین از بالا تا پایین مملکت اجرا بشه، منظورم در واقع قطعاً یعنی خودم نیستم و شما نیستید و حالا رسانه در سطح کلان شاید مخاطب بنده باشه، ولی منظورم این است که جامعه اسلامی، یعنی جامعه اسلامی اگر بالاخره حالا قطعاً از یعنی بحث سیستم سیاسی، سیستم اجتماعی، اداره کنندگان کشور شامل میشه تا حتی آحاد مردم، به هر حال اگر که تصمیم گیری بشه که این اتفاقا در سطح کلان مطالبه بشه از طریق مردم، مردم نقششون فقط همینه دیگه، و بعد هم این تغییرات از بالا اعمال بشه، من مطمئنم که به راحتی ما شاهد تغییرات در سطح انتخاب مردم در پوشش هستیم. یعنی به همین میزان که عرض میکنم ساده خواهد بود، در اینی که خیلی مسئله مهمی قابل انکار نیست اهمیتش، اما در این حال انقدر اون زمینه هایی که منجر شدن به این انتخاب مردم تغییرش مهمه. یعنی شما مطمئن باشید که اساسا نه فقط در سطح پوشش، در سطح انتخاب های مردم، هر انتخابی در زمینه مصرف اقتصادی، مصرف فرهنگی، شما این تحولات رو شاهد خواهید بود. این که مثلا فرض بفرمایید مسئولین به آنچه که میگویند عمل کنند، مردم این همدلی واقعی رو درک کنن و دریافت کنن، صداقت وجود داشته باشه با تمام مصادیقی که الان به ذهن شنوندگان عزیز ما میرسه، همه مصادیق صداقت سیاسی، صداقت اجتماعی، صداقت اقتصادی، نمیخوام وارد بحث‌های جزئیش بشم، وجود داشته باشه، به تعبیر ساختارها به معنای واقعی اسلامی باشن، شما مطمئن باشید لذت و حظ زندگی دینی به قدری زیاده که مردم خودشون به سمت این انتخاب خواهند رفت، خودشون تجربه خواهند کرد که بهترین الگو برای زندگی این جهانیشون هم زندگی دینیه. یعنی مثلا وقتی خودشون در میابند که بعد از مدت این الگوی منحط روابط مثلا خارج از چارچوب که حالا مصادیق مختلف اجتماعی امروزی داره، ازدواج سفید، نمیدونم همباشی، زندگی خارج از چارچوب که نتیجه روشن خیانت هاست و عدم وفاداری به چارچوب زندگی خانوادگی، براشون وقتی در تجربه عینیشون روشن شد، مطمئن باشید باز خواهند گشت به همون الگو، کما اینکه تجربه زیسته زن غربی، مرد غربی رو به این الگو رسوند. برای همینم جریان و موج اسلام حراسی اینقدر قوی پیگیری شد، چون یک باره به خودشون اومدن دیدن خیلی روشن عملاً یا به لحاظ نظری و حتی در سطح ایمانی رفتن افراد به سمت انتخاب سبک زندگی دینی، چون دنبال بدیل بودن دیگه برای اون وضعیت اسفبار و منحط، به خاطر اینکه اوج انحطاط رو درک کرده بودن، خیلی راحت عرض میکنم در اصل تجربهشون دنبال این بدیل گشتن و پذیرفتند اون رو. برای همین هم تلاش شد برای اینکه این سلیقه بره به سمت دیگری. خب پس این خیلی نکته مهمی بود، من ترسیدم که فراموش بشه بعدن. نمیخوایم نگران کنیم جامعه رو که حالا این تغییرات انقدر عمیقه که دیگه نمیتونیم بازگشت پیدا کنیم، چون من این تحلیل رو میشنوم که بعضی مردم رو دچار یأس از تحولات مثبت میکنن، که یعنی ما الان جامعه ایرانی جامعه ای که به قدری درگیر فضای پست مدرن شده، به قدری مثلا از جهاتی مدرن و از جهات پست مدرن شده، به قدری فاصله گرفته از الگوهای دینی که دیگه نمیتونه برگرده. این بسیار تعبیر غلطی است. یعنی حتی اگه ما بر اساس فلسفه تاریخ بخوایم حرف بزنیم که بگیم هر دوره یه ضد دوره‌ای داره، بگیم حرکت تاریخ مارپیچه، حتی اگه بخوایم بر اساس این الگوی حالا بومی نشده غربی بخوایم بحث کنیم، قطعا منتظر تحولات باید باشیم. به تعبیر مقام معظم رهبری، ریزش های رویش ها در کنار همن و شما مطمئن باشین این رویش ها هم جدی هستن. خیلی نکته مهم. در این حال ولی باید خودآگاهی و تفتونمون رو افزایش بدیم و توجه داشته باشیم به اینکه این تحولات، تحولات واقعی هستن و اگر مدیریت نشن، اگر مراقبت نداشته باشیم، نسل به نسل این تطورات ادامه پیدا میکنه و یه دفعه ما شاهد یه تفسیر و قرائت کاملا غریب با دین در سطح انتخاب‌های مربوط به عمل اجتماعی خواهیم بود. بله، اما در رابطه با پرسشی که مطرح فرمودید، یعنی اینکه ادامه بدیم، عرض کردم در از این به بعد ما بحثمون انشاءالله در رابطه با تحلیل تحولات هست، به عنوان اولین عامل، روشن‌ترین عامل، ملموس‌ترین عامل عرض کردم، یه جریان آمدانه صورت گرفت که اتفاقی که افتاد این بود که خودش رو به تدریج مشروعیت داد. یعنی از فضای تخریب، از فضای در واقع حمله یک جانبه، از فضای در واقع خشکی که داشت، یعنی این فضای خشنی که داشت، این که مثلا علیه نظام خیلی روشن شعار بده، بس کنه، رسانه تولید کنه، از اون فضا کم کم به اساس تجربه ناموفقی که پیدا کرد رفت به سمت عقلانیت دادن به گزاره‌هایی که مطرح میکنه. برای همین شما میبینید در لباس علم، در لباس تجربه علمی وارد شد. و از محتوای خودش دفاع کرد. اگر مثلا توی دوره به نظر می رسید که فقط جریان ابتذال و ترویج ابتذال می تونه جامعه ایرانی رو دچار انحطاط اخلاقی کنه و یک اندلس جدید به وجود بیاره، بعد از یه مدت مشخص شد که نه، این تحلیل جامعه شناختی دقیقی در رابطه با جامعه ایرانی که جامعه ریشه‌دار دینیه و عنصر ولایت درش به طرز عجیبی، حالا من بحثم بحث معارفی نیست اینجا فعلا، ولی حتما من انشاءالله اگر عمری باشه دوست دارم یه موقع این نسبت روشن ولایت پذیری مردم ایران رو و تأثیر عنصر ولایت رو در سخت کردن تحلیل ها در رابطه با جامعه ایرانی انشاءالله مطرح کنم که چی میشه که اینقدر ما پیشبینی ناپذیر میشیم یه وقتایی برای به خصوص دشمنانمون. این معمولا تحلیل هایی که در رابطه میشه تلاش میشه که این تحلیل ها ولو اینکه علمی هم هستن تلاش میشه که این تحلیل ها تحلیل های خرافی به نظر برسن اگر دقت کرده باشیم، در حالی که ما میخواییم ادعا کنیم که دقیقا بر اساس تحلیل های علمی میتونیم نشون بدیم که تأثیر ولایت پذیری مردم ایران و این یک پارچگی و اتحادی که در بحث ولایت هم به معنی ولایت اهل بیت هم پذیرش حکومت دینی و در رأس اون ولایت فقیه دارن چه تأثیری روی پیشبینی ناپذیر که دقیقا میکنه. خب پس عرض کردیم که جریان که مقبولیت خودش رو، مشروعیت خودش رو در یک دوره تحول چرخشی به طریق دیگری خواست به دست بیاره، چون دید این اتفاق نیفتاد، یعنی در جامعه ایرانی علارغم پیشبینی‌هاشون مثلا ترویج ابتذال هیچ وقت نتونست تحول ایجاد کنه، یعنی مقاومت فرهنگی صورت گرفت. چرا؟ چون همون مزیت گفتمانی ما، یعنی خانواده همواره مقاومت کرد در مقابل مثلا پدیده ابتذال، برای همین موفق نبود. برای همین شما میبینید توی حالا چرخشی یک باره به سمت مشروعیت دهی به بسیاری از اتفاقاتی رفت این جریان، که این اتفاقات اصلا به صورت روشن هدف قرار نمیده تغییرات و تحولات رو در نظام اسلامی، اما عمیقا ریشه ها رو و بنمایه ها رو و سیستم رو تغییر میده. مثلا عرض میکنم خدمتتون، مثلا بحث تجربه زنانه رو آمدن و بعد از اینکه جریان حالا خیلی کهنه شده، جریان رسانه های فارسی زبان جدید، یعنی اینقدر ما این موج دوم مدرن رسانه ها عجیب و غریبن، تحولات مثلا شبکه های اجتماعی در ایران، ما چون بحث رسانه های جدید خیلی مفصل در صدف بحث کردیم،
بله.
واقعا الان نمیشه دوباره همین بحث رو مطرح کرد، اینقدر عجیبه، خیلی کهنه است این مثالی که میخوام بزنم، ولی واقعا میخوام بگم به همین ظرافت شروع شد تحولات. و مثلا فرض کنید فارسی زبان وقتی درست شد، یک باره رفتن به سمت ایجاد یک سلیقه به تدریج نرم آرام که در اون توسعه تجربه زنانه رو مطرح میکنه، که یک زن هم حق داره روابط خارج از چارچوب داشته باشه. مثلا چطور یک مرد حق داره، یک مردی که علی سن و سالی از رابطه زناشویش میگذره حق داره روابط خارج از خانه داشته باشه؟ حق داره، که منظورم اینه که یعنی اون در واقع مقاومت اجتماعی کمتر صورت میگیره در رابطه با او، اما در مورد زن صورت میگیره مقاومت خیلی جدی، باید شکسته بشه. کم کم این سلیقه ها، یعنی شما میبینید که مشاورین خانواده میگن که ما یک دفعه با یه موج جدیدی از خیانت مواجه شدیم، موج جدید زنانه که خودش رو مشروع و محق میدونه. ببینید اگر مثلا فرض کن همون جریان چند دهه پیش بود، اول انقلاب بود، روشن میومدن میگفتن که خانم ما این کارو انجام بدید، خارج از خانه روابط برقرار کنید، این اتفاق نمی افتاد قطعا. ولی شما وقتی مشروعیت میدید به الگو، البته هنوز جامعه ایرانی خیلی جامعه عفیف و پاکیه، خیلی خانم فروغ این اواخر خیلی تلاش میشه که جامعه ایرانی جامعه ناپاکی تاثیر بشه. شما میدونید چه صیادی هایی از این اتفاق شده، بله، که جامعه ما ناپاکه، پس باید مثلا فرض کنید شما یه آموزش های خاصی صورت بدید، جامعه ما ناپاکه، پس
امید رو از زندگی ها ببره.
نه اصلا جامعه ایرانی بسیار یعنی این که میگم همین مقدار هم، یعنی شاید اگه 10 مورد هم بوده برای ما عجیبه و قابل تحلیل و جامعه عفیفه یک دست ایرانی، و الا قطعا ما هنوز زنان ایرانی زنان بسیار پاکدامنی هم، قطعا حتی کسانی که ظواهر رو رعایت نمی کنن، من به شدت معتقدم اینها غالبا زنان پاکدامنی هستن، تقریبا همه اونها، و اصلا این سیگنال ها رو من نمی پذیرم به دلیل نتایجی که کسانی که اینها رو دارن القا می کنن، حتی در قالب دوست، اینا دوست نیستن، اینها تلاش می کنن در قالب القا ناپاکی جامعه ایرانی لوازمش رو مطالبه کنن از مثلا سیستم آموزش پرورش ما، سیستم نظام تعلیم و تربیت رسمی ما، که بگن پس ببین جامعه ایرانی چون ناپاکه شما باید مثلا فرض کنید آموزش های خاص رو از دوران کودکی شروع کنید. میخوان این نتایج رو بگیرن و ما خیلی مفصل در یک برنامه مستقلی در این رابطه بحث کردیم. خب پس توجه داشته باشید که ما این که میگیم همین موارد کم رو داریم میگیم. میخوایم بگیم همین موارد کم هم در اثر مشروعیت بخشی به این فضا صورت گرفت و اگر نبود این نتیجه هم حاصل نمیشد. پس ببینید، خلاصه عرض کنم که یک جریان روشن مقابله صورت گرفت. چرا؟ چون منافعشو در خطر میدید. خیلی روشنه که چرا منافعشو در خطر میدید. صورت گرفت و بسیار قوی و ما هم عرض کردم به دو دلیل نتونستیم در موردش مقاومت کنیم. یکی به دلیل اینکه بیش از حد بزرگ نمایی کردیم یه وقتایی، یعنی اینقدر دشمن رو مقتدر نشون دادیم که اصلا قابل جنگیدن، یعنی قابل تغییر نیست. یکی هم اینکه به دلیل اینکه ما خودمون اون پشتیبانی نرم افزاری فکری یک لازم رو نکردیم. مثلا همین بحث و الگوی شخصیت زن مسلمان که زیلش بحث پوششش مثلا مطرح میشه، که به لحاظ نظری آکادمیک تلاشه بسیار عالی صورت گرفته. حالا خیلی البته بحثه، حالا انقلاب نوپاس، زمان ما کم بوده، واقعا خیلی نمیشه بیش از این هم انتظار داشت، ولی به هر حال به این دو دلیلی که عرض کردم ما شاهد تاثیرگذاری بیشینه و تشدید شده این عامل هستیم، ولی این عامل انقدر نواز روی ما تاثیر میذاشت حتی در این حد، ولی اینکه همواره دشمن شکست خورده، همواره تو الان موفق نبوده اهدافش رو پیش ببره، مردم ایران واقعا غافلگیر میکنن و در این حال جامعه ایران عرض کردم جامعه است که در سطح کلان خودش بسیار فاصله داره هنوز از الگوهای منحط سبک زیست غربی، اما به هر حال قابل انکار هم نیست این تحولات. پس یک عامل مهم این بود. به همین میزان من میخوام به این عامل پرداخته بشه، بیش از این سهم برش قائل نیستیم و حالا انشالله از برنامه های بعد بپردازیم به عوامل درونی که حالا تحت تاثیر چه این عامل و چه تحت تاثیر عوامل دیگه به هر حال باعث تحولات در جامعه ایرانی شده.
بسیار متشکرم از توضیحات خوبتون خانم امین مجد. انشالله فردا مفصل در مورد عوامل دیگه‌ای که باعث تحول پوشش در ایران شد و به خصوص در مورد بانوان صحبت خواهیم کرد. از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. برای تمام ناگفته‌هایی که هست تنها خداست که آگاه به احوال دل ماست. خداوند متعال پشت و پناه همتون.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست، در غم عشق تو ما را خبر از عالم نیست. خاک آدم که سرشتند غرض عشق تو بود، هر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیست. از جنون من و حسن تو سخن بسیار است، قصه ما و تو از لیلی و مجنون کم نیست. بس که سودای تو دارم غم خود نیست مرا، گر از این پیش غمی بود کنون آن هم نیست. سلام، دردانه یه کلام هست در طبقه اخلاص میذاریم و تقدیم شما همراهان خوب شبکه رادیویی معارف میکنیم. عصر شما بخیر باشه دوستان خوبم، خیلی ممنون از انتخابتون، از اینکه ما رو میشنوید. امیدوارم مجموع برنامه هایی که در بخش چهارم و عرضم به حضورتون که عصرگاهی مجموع برنامه های رادیو معارف تقدیمتون میشه، در شبانگاهی مجموع برنامه های رادیو معارف تقدیمتون میشه در یک شنبه دهم تیر ماه 1397 مصادف با 17 شوال 1439 هجری قمری مورد عنایت و پسندتون واقع بش. مهدی مهدوی راد هستم در خدمت شما خوبان در بخش اجرا به همراه همکارانم روح الله اسماعیلی.